بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. هنگامی که با موت انسان از نشأه دنیا به نشأه عقبا و آخرت انتقال پیدا میکنه، دیگه تمام دنیا در جنب آخرت مثل تگرگ و برفی که در مقابل نور آفتاب و حرارت آفتاب ذوب میشه، همه اینها رنگ میبازه، همه از بین میره، همه نابود میشه، همه اضمحلال پیدا میکنه. و مثل اهل دنیا و شهوات دنیا و تعلقات دنیویه و لذات دنیوی، کسانی که دلبسته به اینها هستن، اینا مثلشون در آخرت مثل خفاشی است که انس به تاریکی شب، شب پره انس به تاریکی شب پیدا کرده و هنگامی که خورشید طلوع میکنه دچار وحشت و اضطراب میشه. یعنی اهل دنیا با انتقال از دنیا به آخرت که با موت محقق میشه، اینها وقتی دنیا از دستشون گرفته شد و اون چیزی که وابسته به او و دلبسته به او بودن این از دستشون گرفته شد، سراسر وجودشون رو وحشت و اضطراب بر می‌داره، مثل همون خفاش که در روز متوحش و مضطرب هست. خب تا اینجا رو دیروز هم عرض کرده بودیم، ولی یه مقدار از عبارت که امروز تکرار کردیم باقی مونده بود. حالا صدرالمتعلهین می‌فرمایند که منظور از این تمثیل که اهل دنیا مثلشون مثل خفاش و شب پره هست که با آمدن روز و طلوع خورشید، یعنی با ظهور سلطان آخرت، سلطنت آخرت، حکمرانی نشأه آخرت، حاکم شدن نشأه عقبا و طلوع خورشید آخرت، اهل دنیا متوحش میشن و مضطرب میشن مثل خفاش. ایشون میفرمان منظور ما از این تمثیل این نیست که بخوایم مطلب رو با تمثیل تمام بکنیم و ثابت بکنیم، نه، این مطلب برهانی است. یعنی اینکه دنیا در مقابل آخرت با ظهور سلطنت آخرت و حکومت آخرت مزمحل میشه، نابود میشه، و اون وقت کسانی که تعلق به دنیا داشتن، اهل دنیا بودن، تعلقات دنیوی داشتن، اهل لذات دنیوی بودن، اینا دستشون از دنیا خالی میشه و دچار وحشت و اضطراب میشن، مثل همون خفاش، ما نمیخوایم این مطلب رو با تمثیل و تشبیه تمام بکنیم، بلکه این مطلب مطلبی است برهانی، مطلبی است استدلالی، مطلبی است که با برهان ثابت میشه، که حالا اشاره خواهد شد به برهانش. یعنی غرض از این تمثیل تبیین و توضیح یک حقیقت و واقعیت مبرهن است. ما با این تمثیل نمیخوایم با تمثیل کار رو یکسره کنیم و تمام کنیم، بلکه میخوایم یه مطلب برهانی رو با تمثیل توضیح بیشتری بدیم، تبیین بیشتری براش بکنیم و تمام امثالی که در قرآن کریم و همچنین در احادیث و روایات، تمام تمثیل هایی که در کتاب و سنت بیان شده و وارد شده، اونها هم همه حکمش همینه. یعنی برای تبیین و توضیح یک حقیقت و واقعیت مسلمی است و قطعی و یقینی. برای توده مردم و عموم مردم که قادر به ادراک مستقیم حقیقت و واقعیت نیستن. خب نوع مردم، عموم مردم، اینها قدرت ندارن که با حقیقت و واقعیت به طور مستقیم ارتباط برقرار بکنن و حقیقت و واقعیت رو ادراک بکنن و بفهمن، نه فوق ادراک و فهمشونه. لذا برای ادراک حقیقت و واقعیت باید برای اونها دست به دامان تمثیل و مثال شد، یعنی باید با تبیین و مثال براشون مطلب رو بیان کرد. مثل بعضی از لذت‌ها رو اگر بخواهند برای شخص غیر بالغ مستقیماً بیان بکنن، او چون به بلوغ نرسیده، خب قدرت نداره که اون واقعیت، اون لذت رو که شخص بالغ ادراک میکنه ادراک بکنه. لذا اگر برای او بخوان بیان بکنن واقعیت اون لذت رو، چاره ای نیست که دست به دامان تمثیل و مثال بشن براش، بگن مثلا اون لذتی که بالغ ادراک میکنه، قدیما میگفتن مثل آب نبات چوبی شیرینه، حالا دیگه مثالش باید بروز کرد، حالا سابق که بچه ها مثلا آب نبات چوبی میخوردن، مثل آب نبات چوبی شیرین، دیگه بیش از این نمیشه براش تبیین کرد. سر امثال و تمثیل هایی که در قرآن و روایات هست، این ظاهرش تمثیل و الا باطنش و حقیقتش یک واقعیت برتری و بالاتری هست. چنان که قرآن کریم می فرماید تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون، که معلوم میشه این امثال قرآنی اینها یه ظاهر و باطنی داره که ظاهرش رو مردم ادراک میکنن، اون باطنش رو، حقیقتش رو، واقعیتش رو عالمان، کسانی که اهل تعقل و اندیشه و فکر هستن، اونها کسانی که قادر به ادراک کلیات هستن، عالمان میتونن اون واقعیتش رو و اون حقیقت ورایی و مافوقی اون مثال رو ادراک بکنن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حق امیر المؤمنین علیه السلام دعا فرمودن که اللهم فقهه فی الدین و علمه التعویل. علم تعویل یعنی کسی که بتواند ظاهر رو به اون باطن و واقع و حقیقتش ارجاع بده، یعنی بتونه از روی اون ظاهر اون باطن و حقیقت و واقعیت رو ادراک بکنن. و این کار همه نیست. ایشان می‌فرمایند که حکمایی که باب تمثیل رو در تعریفات باز کردن و وضع کردن در مباحث منطقیشون، در کتب منطقیشون، اینها نظرشون همین بوده که ادراک مستقیم حقیقت و واقعیت این کار همه نیست، کار عموم نیست، کار عامه نیست، این یه افراد خاصی رو می طلبد. چنان که شیخ الاشراق در کتاب مطارحات تعریف رو سه قسم ذکر میکنه: تعریف به حد، تعریف به رسم و تعریف به مثال. و تعریف به مثال رو هم اینجوری نمونه براش ذکر میکنه که مثل این که مثلا در تعریف نفس گفته بشه انهو شیعون نسبتهو الالبدن نسبت الملک الالمدینه، که البته حالا این طبق دیدگاهیست که مشهور درباره نفس دارن، نه دیدگاه صدر المتعلین که اینا مباحثش گذشته. یعنی در باب تعریف نفس و تبیین نفس دست به دامان تمثیل میشن که مثل نفس به بدن، نفس یه چیزیه که مثلش به بدن، مثل فرماندار است به شهر، مثل ملک است به مدینه. خب این برای اینه که ضعفاء عقول، کسانی که از ضعف فکر که توده مردم، عامه مردم، عموم افراد باشن برخوردار هستن و از قوت عقلی بهره ندارن، اینها نمیتونن مستقیما به ادراک حقیقت نفس و واقعیت نفس نائل بشن تا اینکه حقیقت و واقعیت نفس برای اونها بیان بشه. و الا ایشون میفرمان ما نمیخوایم اینجا کار رو با تمثیل، یعنی اینکه مثلا مثل دنیا به آخرت، مثل ثلج و مثل که برف باشه یا جمد تگرگ نسبت به طلوع شمس و حرارت شمسه، مثل دنیا و آخرت، و مثل اهل دنیا مثل خفاش است که ظلمت شب تمام میشه و در مقابل تابش نور متوحش و مضطرب باقی میمونه. ما نمیخوایم با مثل این کار رو تمام بکنیم. این مطلب مطلبی است برهانی. برهانش هم عبارت است از تطابق عوالم و تحاضی عوالم بر حسب تشکیک وجود. عوالم که سه تا عالم هست، عالم عقل است، عالم مثال و عالم طبیعت، اینها متطابق با یکدیگر هستند و تحاضی با یکدیگر دارند، برابر با یکدیگر هستند بر حسب تشکیکی که در وجود هست و مراتبی که وجود پیدا میکنه، و هر مرتبه پایینتر و عالم پایینتر این مثال است برای مرتبه بالاتر. انسان که یکی از موجودات عالم دنیاست، این مثال و مظهری است برای رب و نوع خودش که در عالم عقل باشه. و همینطور سایر انواع غیر از نوع انسان، هر موجودی از هر نوعی که در عالم طبیعت هست، این مثال و مظهری هست برای رب و نوع خودش که فرد مجرد عقلانی است که در عالم عقل تحقق داره. بنابراین دنیا میشه مثال آخرت، دنیا میشه مظهر آخرت، دنیا میشه ظل آخرت، دنیا میشه سایه آخرت. و اگر از این مرحله ظل و مثال و مظهر که سایه باشه گذر بشه و به مرتبه زیزل و اصل و حقیقت اون ظل کسی برسه، دیگه اون ظل در مقابل اون زیزل دیگه اضمحلال پیدا میکنه، نابود میشه، دیگه از بین میره، دیگه تاریخ مصرفش تمام میشه. خب طبق آیه کریمه قرآن که و ننشأکم فی ما لا تعلمون، بناس انسانها به یک نشئه‌ای منتقل بشن و در یک نشئه‌ای تحقق پیدا بکنن که هنوز اون نشئه رو ادراک نکردن. خب ما که تو دنیا هستیم، ما نمیتونیم مستقیماً، یعنی نوع مردم، ما یه نوعی، حالا غیر از اهل الله، غیر از کسانی که با موت اختیاری به مرحله موتو قبل ان تموتو رسیده باشن، اونا حسابشون فرق میکنه. نوع مردم، عامه مردم، ما یه نوعی که هنوز به اون مرحله منتقل نشدیم، خب قدرت نداریم مستقیماً واقعیت اون مرتبه را و حقیقت عالم آخرت را ادراک بکنیم. لذا چاره نیست که با مثال برای ما تبیین بشه. الناس نیامون فاذا ماتون تبهم، ما مثل آدم خواب میبینیم، مثل آدمی که خوابیده هست میمونیم، که با مرگ بیدار میشیم، تنبه پیدا میکنیم. خب آدمی که خوابیده، این یک مثالهایی رو رؤیت میکنه. مثلا فرض کنید که صورت مثلا ذریح مثلا مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها رو تو خواب میبینه، وقتی بیدار میشه با واقعیت خارجی اون ذریح مواجه میشه و روبرو میشه. ما هم الان اینجوری هستیم، اینه که با مثال مطلب باید برای ما تبیین بشه و سر امثله‌ای که در آموزه‌های دینی، در قرآن، در روایات برای تبیین معارف و حقایق و واقعیات به کار گرفته شده همینه. الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجت از زجاجت که انها کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونه لا شرقیت ولا غربیت. آخر حالا این عبارت رو ملاحظه بفرمایید، بله بله بله، و انت تعلم ان الدنيا و ما فيها مزمهله في جنبه الاخره. دنیا و هر آنچه که در دنیا هست اینا رنگ میبازن، مزمهل میشن، نابود میشن در جنب آخرت با ظهور آخرت. از مهلال الجمد و زوبان الثلج عند طلوع الشمس و سلطان نورها و شدت حرارتها. یه تمثیل همینجاست که بعدن ایشون میفرمون والغرض من هذا التمثيل، نحوه نابودی تگرگ و ذوب شدن برف هنگام طلوع خورشید و سلطنت نور خورشید، حکومت نور خورشید و تابش شدید حرارت خورشید. یه تمثیلم اینه. و حال و اهل دنیا وستیناسه ها به شهوات دنیویه به عینها که حال الخفاش فیش وستیناسه ها به ظلمات لیل. حال اهل دنیا و کسانی که انس با دنیا دارن، انس دارن، وستیناس حال اهل دنیا و استیناس اهل دنیا به شهوات دنیوی عیناً مثل حال شب‌پره ها و انس اونها با تاریکی شب میمونه. فاذا طلعت شمس الاخره عند صباح القيامه بعد غروبها في افق الاجسام الكائنه في ليل الدنيا يلحقهم من التوحش والاضطراب مثال و ما یلحق الخفافیشه. هنگامی که خورشید آخرت طلوع بکند در صبح قیامت، بعد از غروب این خورشید از افق و محدوده اجسام کائنه مادیه در ظلمات دنیا و تاریکی های دنیا و ظلمت کنده دنیا، اون وقت یلحقهم ملحق میشه به اهل دنیا و شهوات دنیوی یک وحشت و استرابی مانند همون وحشت و استرابی که خفاش ها در روز پیدا می کنن. بعد ایشون می فرمان والغرض من هذا التمثيل زیادت الوضوح والانکشاف او تفهیم العقول الضعیفه القاصره عن درک حقایق الاکوان و النشئات. مقصود از این تمثیل برای دنیا و آخرت این استش که مطلب وضوح و انکشاف بیشتری پیدا بکنه و تفهیم بشه به عقولی که ضعف دارن و قاصر هستن از ادراک مستقیم حقایق وجودات و نشاعات و عوالم وجودی. و الا فدعوا ثابتتون بالبرهان غیر محتاجتن الى تمثیل. و الا این ادعایی که برای نسبت دنیا و آخرت کردیم این ثابت با برهان است و نیازی به تمثیل نداره، مطلب برهانی است. و کذالک جمیع الامثال الواردت فی القرآن و لسان نبوه الغرض فیها تنبیه النفوس العامیه عن احوال الاخره. همچنین جمیع امثالی که وارد شده در قرآن و سنت غرض از اونها آگاهی بخشی به نفوس عموم است، آگاهی بخشی نسبت به احوال آخرت. همونی که فرمودن مثل الجنت التي وعد المتقون، مثلا کذا، که با مثال میخوان تبیین بکنن و تفهیم بکنن احوال آخرت را. کما قال تعالی، چنان که خداوند راجع به مثل‌های قرآنی می‌فرماید، و تلک الامثال نظره به حال الناس، این مثال‌ها ظاهرش برای همه مردمه، اما یه باطنی داره، یه تعویلی داره که و ما یعقلها الا العالمون، که به اون حقیقتش، به اون لبش، به اون واقعیتش و به اون مرتبه کلیتش راه پیدا نمی کنن به باطنش، مگر کسانی که اهل علم و ادراک کلیات باشن. و لعل الغرض للحکماء الکاملین و من وضع باب التمثيل فی کتبهم المنطقیه انما کان لضعفاء العقول الذين لا يمكنهم ادراك روح المعنى وحقيقته الا في قالب محسوس محاك اياها. احتمالاً غرض از حکمای کامل مثل شیخ الاشراق که باب تمثیل رو هم باز کردن در باب تعریفات، در کنار تعریف حدی و رسمی تعریف به مثال رو اضافه کردن در مباحث منطقی و نوشته های منطقیشون، همانا این برای ضعفاء عقول است که ممکن نیست براشون ادراک روح معنا و حقیقت معنا و واقعیت معنا و اصل معنا و خود معنا مگر در قالب یک تمثیل، در قالب یک محسوس جزئی که حکایت بکنه و حاکی باشه ایاها از روح اون معنا و حقیقت اون معنا. این فعن برهان اون فدعوا ثابتتون بالبرهانه، که و الا فدعوا ثابتتون بالبرهان غیر محتاجتن للتمثیل. چطور این نسبت بین دنیا و آخرت برهانیه؟ برهانش اینه، فإن کل من اشخاص الحقیقت الانسانیه مثال محسوس مطابق له و کذالک جمیع المحسوسات طبیعیه مثل و اشباه لانواع العقلیه و کذالک دنیا و ما فیها مثال الاخره و ما فیها فإن العوالم متطابقه متهازیه. برهانش اینه که هر فردی از نوع انسان و حقیقت انسان، این یک مظهر جزئی برابر با خود اون حقیقت و نوع انسانی است که یک فرد مجرد عقلانی است که رب النوع انسان باشه که در عالم عقله، و همچنین جمیع محسوسات مادی و جزئیات مادی و موجودات مادی، اینها مظاهر و اشباهی هستند برای رب النوع های خودشون که در عالم عقل تحقق دارن. و همچنین حالا عالم مثال خب دیگه در بینه، عیب نداره، حالا این اشاره به نظریه ارباب انواع، چون آخه عالم آخرت دو مرتبه داره که یه مرتبهش عالم مثاله، یه مرتبهش هم عالم عقله. توجه میکنید هر دو رو عالم آخرت شامل میشه. همچنین دنیا و موجودات دنیوی مظهر آخرت و موجودات اخروی هستند. چرا؟ فإن العوالم متطابقه متهازیه، چون عوالم اینها متطابق و متهازی و برابر با یکدیگر هستند طبق نظام تشکیک. البته یه مطلبم باید اضافه کرد برای این مثال بودن دنیا برای آخرت به همین تطابق عوالم، و اون این که قوس صعود برابر با قوس نزوله، کما بدأکم تعودون، همون جور که آغاز وجود کردید از حق تبارک و تعالی همون طورم عود به حق تبارک و تعالی خواهید داشت. اینم باید در نظر گرفت تا مظهریت دنیا برای آخرت تمام بشه. و من اراد تعریف نشأت اخرى لمن لم یسر بعد من اهلها ولم يتجاوز عن نشأته التي تكون فيها فلا يمكن ذلك الا بوجه التمثيل. کسی که بخواد بشناساند نشأه آخرت را برای انسانهایی که هنوز اهل آخرت نشدن در دنیا و هنوز از نشأه مادی که درش تکون پیدا کردن که دنیا باشه گذر نکردن، عبور نکردن، خب فلا یمکن ذلک، چون و ننشأکم فی ما لا تعلمون، هنوز اون نشأه رو ادراک نکردن، خب فلا یمکن ذلک الا به وجه تمثیل. برای اینها اگر بخوان آخرت را، لذات اخروی را، آلام اخروی را اگر بخوان تبیین بکنن باید از طریق مثال برای اینها تبیین بکنن، یعنی از طریق همین محسوسات و جزئیاتی که باش سر و کار دارن و قابل فهمه براشون. ولعجل ذالک بناء الشرائع الحق لکونها نازلتا لعامت الناس علی باب التمثیلات، به خاطر همین که فهم حقایق در توان ادراک عامه مردم نیست، نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، عقول اینان ضعیفه باید با تمثیل بیان بشه، به خاطر همین بناء شرایع حق در القاء معارف و حقایق عرض میکنم چون بر عموم مردم نازل شده بر باب تمثیلاته و از طریق مثال، ذکر مثاله. بعد صدر المتعلهین یه ردعی دارن و یه تقریعی، یه ردع و منعی دارن، یه قسمت فرمایششونه، یه قسمت فرمایششونم تقریعه، یه کوبیدن، تقریعه، بله، ردع و تقریع، یه قرعی میخوان بکنن و یک ردعی میخوان بکنن. حالا فعلا ردعش تا برسیم به تقریعش. ردعش اینه که ایشون میفرماین که بعضی از فلاسفه اسلامی که حالا ذکرم نمیفرماین کی، که خداوند باب تأویل رو به روی قلبشون باز کرده، یه تعریف ضمنی اینجا دارم که خلاصه از علم تأویل بهره ای دارن و در حد ظاهر اکتفا نکردن، بسنده نکردن، اینها اینجور گفتن، گفتن که با توجه به دو مطلب، این چیزهایی که در شرع مقدس راجع به معاد جسمانی مطرح شده، حالا لذتهای جسمانی، آلام جسمانی، هرچه راجع به معاد جسمانی مطرح شده، مقصود روحانیه، جسمانی نیست. مثلا اگر مثلا صحبت از لذت حور و قصور و مثلا این چیزاست، اکل و شرب و اینا رو به تعویل روحانی بردن، نه مقصود از اینا لذات روحانی است، مثلا لذت ذکر و تسبیح حق تبارک و تعالی. با توجه به دو مطلب که خب چرا خداوند مثلا یا شرع مقدس معاد جسمانی بفرماید ولی مقصودش معاد روحانی باشه، خب از همون اول معاد روحانی رو چرا نفرماید؟ با توجه به دو مطلب، یکی این که طرف سخن شرع عامه مردم، اعراب بدوی بیابانی خشن، و همچنین یهود، یعنی مخاطب سخنان شرع اینا عموم مردم و اون اعراب بدوی خشن و یهود، یهودی که چنان که قبلا گذشت در تورات به ندرت راجع به آخرت مطلبی بیان شده، بیشتر تورات احکامه که قرآن کریم هم می‌فرماید و انزلنا تورات و فیها حکم الله، مقدار کمی راجع به آخرت بحث شده، بیشتر همین احکام دنیاست، مربوط به دنیا. خب طرف سخن اینان، با اینا که نمیشه از لذت روحانی سخن گفت، باید با اینا از لذات جسمانی سخن گفت، منتها مقصود لذات روحانی. این یکی. نکته دومم اینه که زبان عربی مشهون و مملو از مجازات و استعاراته، کم نیست که در زبان عربی با زبان مجاز و استعاره سخن گفته شده، لذا اینا مجازه، اینا استعاره است و مقصود از معاد جسمانی معاد روحانی است. صدر المتعلهین می فرماین که دو چیز مایه تعجبه، یعنی درباره همین تأویل دو چیز راجع به این تأویل دو چیز مایه تعجبه. یکی این که چطور اینها غفلت از وجود عالم مثال و اشتمال حقایق اخروی نسبت به اجسام دنیوی غفلت کردن، اینا چطور متوجه و متفتن به وجود عالم مثال که بالاخره یک عالم مثالی هست و اینکه حقایق اخروی اینا جامع و مشتمل بر اجسام دنیوی هستند، چطور از این غفلت کردن؟ یعنی یک عالمی هست که درش اجسام هست با اشکال و مقادیر، عالم مثال، چه اشکالی داره که این لذات جسمانی که در زمینه معاد جسمانی مطرح شده یا عالم جسمانی، چه اشکالی داره که اینا در اون عالم مثال با اجسام مثالی باشه؟ اینا غفلت کردن از این نکته. این یکی که مایه تعجبه، و یکی هم این که اینا با تصریحات شرع چه می کنن؟ این تصریحاتی که در شرع مقدس پیرامون معاد جسمانی است، اینا تعویل بردار نیست. تعویل بردار به این معنا که دست از ظاهرش به طور کلی کشیده بشه ها، دست از ظاهر اینا کشیده بشه و ارجاع داده بشه به اصل و حقیقتشون که بره تا عالم عقل. توجه میکنید؟ یعنی تعویل به این صورت که اینا به معاد روحانی و لذات روحانی و عالم روحانی حمل بشه. این دو نکته مایه تعجب. بعد ایشون یه عقولوی دارن که در حقیقت یک اعتذاری میخوان از جانب اینها داشته باشن، یعنی یه عذری برای اینها قائل بشن که اینها خب معذورن، چون اثبات معاد جسمانی این یک امر دشواری است، این یک بحث دشواری است. صدرالمتعلهین میخواد که با برهان عقلی اثبات بکند معاد جسمانی رو، و لذا اینا دست به دامان تعویل شدن، چون نتونستن با برهان عقلی معاد جسمانی رو بفهمن و اثبات بکنن، رفتن سراغ تعویل. و فوری نباید کسی در مواجهه با اینها چماق تکفیر رو بکشه و خلاصه اینها رو متهم به کفر و زندقه بکنه. خب نتونستن. آقا یک کسی مثل صدر، مثل ابن سینا اظهار عجز کرده که بخواد با دلیل عقلی اثبات بکنه معاد جسمانی. خب فوری که حالا یک کسی چیزی نفهمید، این که خب نمیشه که خلاصه فوری تکفیرشه. خب فکرش نرسیده. خدا رحمت کنه آیت الله انصاری شیرازی، ایشون یه قضیه رو نقل میکردن، بزن که ندانست، بزن که ندانست. آره خلاصه یه مثلا سنی و شیعه، خلاصه اینا با هم بحث میکردن، اون شیعه به اون سنی گفت که مگه نمیدونم ضربه فعل ماضی نیست؟ گفت چرا. یضربه مگه فعل مضارع نیست؟ گفت چرا. گفت ثبت ولایت علی ابن ابی طالب، بزن که ندانست. خلاصه شروع کرد به حمله و هجوم. حالا بالاخره نفهمیدن که خب جرم که نیست که دیگه. فوری یه حرف قشنگی غزالی داره. غزالی میگه که موعودات شرعی، در حاشیه منوماجی نقل کردن، حرف قشنگی، پنج تا وجود داره: ذاتی، عقلی، خیالی، حسی، شبهی. البته حالا نمیدونم این چون با های حوزه شاید مثلا شبه، نمیدونم شبهی درسته به لحاظ عربی، چون شبه که با های، حالا نمیدونم این با های حوزه شبهی باید خون یا شبهی، نمیدونم، حالا آقا اهل زبانن راهنمایی بفرماین که چجوری باید خون. خلاصه حالا شبهی مثلا پنج تا وجود داره. بعد غزالی میگه هر کس به یه وجود از این وجودات برای مواعید شرعی، برای موعودات شرعی قائل بشه، حتی همون شبهیش، اینو دیگه نمیشه تکفیر کرد. این مؤمنه، ایمان آورده. نه این که دیگه همه با تا اون قله مثلا رفته باشن و نه، این دیگه این مؤمنه، اینو نمیشه تکفیر کرد که قبول نداره. نه قبول داره، حالا به یکی از این وجودات مثلا قائل هست. ایشون میفهمن نه، نباید تکفیر کرد. چطور متکلمین این احکام جسمیت که در مورد مبدأ تبارک و تعالی در شرع ثابت شده، یعنی ثابت شده یعنی بیان شده، و جاء ربک و الملک صفا صفا، مثلا یه فرمانده لشکر که با یه لشکر میاد به صف، خب این دال بر تجسیم و تشبیه، بر جسمانیت دلالت میکنه. یا الرحمن علی العرش استوا، یا اینکه وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. چطور اینا رو تعویل میکنن؟ خب کسی اونا رو تکفیر میکنه متکلمین. اگه تعویل جرمه و کفره، خب اینا هم باید کافر بشن دیگه، نه باید همون ظاهرش رو بگیریم. چنان که بعضی از اهل جمود از متکلمین اهل سنت همون ظاهر رو میگیرن، مجسمه، مشبهه، اینا قائل به تجسیم و تشبیه هم در مورد خدا. خب اگه تعویل اینجا جرم نیست، اونجا هم جرم نیست، کفر نیست، کسی نمیخواد بگه درسته. تعویل اگر با حفظ ظاهر باشه که خب اصلا درسته، اگر بدون حفظ ظاهر و بدون قائل شدن به مرتبه ظاهر باشه خب درست نیست، ولی کفر هم که نیست. انکار معاد که نکرده، که انکار ضروری که نکرده، خب اصل معاد ضروریه. خب ای تا اینجا رد ایست که ایشون دارن که در حقیقت این تعویل رو منع کردن که نه، نباید چنین کاری کرد. بعد تقریع شروع میشه، کوبیدنشون. کوبیدن اینه که بعضی از متأخرین آمدن اشکالی کردن به همین معولینی که گفتیم، که صدرالمتعلین میخوان اون مستشکل رو بکوبن، یعنی میخوان دفاع بکنن از این معول به دو تا جواب که حالا انشالله این رو بخونیم برسیم. رد اون و تقریع اون، منعی زجری و کوبیدن. ان من الفلاسفه الاسلامیین من فتح علی قلبهی باب التعویل. بعضی از فلاسفه اسلامی کسی است که خداوند گشوده بر قلبش باب تعویل را. فکان یعول الآیات الصریحه فی حشر الاجسام و یصرف احکام الاخرویته عن الجسمانیات الی الروحانیات. این تعویل کرده آیاتی که صراحت داره در معاد جسمانی و برگردونده احکام آخرت رو از جسمانیات به روحانیات، اینجوری تعویل کرد. که چی؟ خب حالا بالاخره هر چیز رو در جای خودش باید دید. عرض کردم تعویل اگه با حفظ ظاهر باشه که درست است. قائلا ان الخطاب للعامه و اجلاف العرب و الابرانیین. این با توجه به دو نکته این کار رو کرده، یکی این که خطابات شرع به عموم مردم و عربهای قسی القلب، اون عربهای مثلا بدوی بیابانی که مثلا با حیوانات مثلا دست و پنجه نرم میکنن، می جنگن، خلاصه یک خشونتی درشون هست، و عبرانیین که یهود باشن. اینا طرف یهودی که عرض کردم در تورات بیشتر همین احکام مربوط به دنیاست. و هم لا یعرفون الروحانیات، اینا از روحانیات و مجردات آشنایی ندارن. یکی نکته دیگه، و لسان العربی مشغون بالمجازات و الاستعارات، در زبان عربی هم که پر از مجاز و استعاره. بعد صدر المتعلین دو تا تعجب دارن، ول عجب و منهو. تعجب اول از این اینه که کیف غفل که جمهور الفلاسفه ان وجود عالم آخره جسمانی فیه اجسام و اشکال اخرویت مع اعراضها کما قررناه. تعجب اول از این آدم و از جمهور فلاسفه که مشایین باشن، از اونام تعجبه که چطور اینا غفلت کردن از وجود عالم مثال که درش اجسامی با اشکال هست و با اعراض که مقادیرشون باشه شکل و مقدار دارن اینا، کما قررناهو که ما با عالم مثال قائلی. تعجب دوم اینه که اینا با تصریحات آیات چه کار میکنن و روایات. ثم کیفه حمل الآیات القرآنیت الناست از صریحت فی احوال المعاد الجسمانی علی الامور العقلیه مع تصدیقه للرسول و ایمانه به ما فی القرآن و فیه مبالغات و تأکیدات لما ذکرناه. اینا چجوری مواجه میشن و عمل میکنن آیات قرآنی که نص و صریح در باب معاد جسمانی، اینا را حمل میکنن بر امور عقلی و روحانی، با اینکه اینها خب تصدیق میکنن پیامبر را، ایمان دارن به قرآن، و حال اون که در قرآن مبالغات و تأکیدات فراوانی است لما ذکرناه برای احوال معاد جسمانی. اقول منشأ ذلک انه عجز عن اثبات هذا المقصد بالدلیل العقلی و کذا عن امکانه لغایت غموزی. اینا عذر دارن. منشأ این تعویل اینه که، یعنی خودشون جواب تعجب خودشون میدن که خلاصه این کار هر کسی نیست، اینا عاجزن از اثبات این مقصد که معاد جسمانی باشه با دلیل عقلی و همچنین اثبات امکانش. چرا؟ به خاطر غایت غموز و دشواریش. کما یظهر لمن تدبر فی ما قررناه. خب چنان که کسی که تدبر بکنه در اون اصول 11 گانه‌ای که ما برای اثبات معاد جسمانی گفتیم، خب این مطلب معلوم میشه. اینا مطالب مشکلی است، اینجوری نیست که مطالبی باشه که همه بهش پی ببرن. فستر رئل تعویل، اینا ناچار شدن دست به دامن تعویل بشن. کما وقع لغیره من علماء الاسلام فی کثیر من الآیات الواردت فی احوال المبدأ از ظاهرت فی التشبیه و التجسیم. چنان که این تعویل واقع شده برای غیر این آدم که متکلمین باشن در بسیاری از آیاتی که وارد شده در اوصاف مبدأ که ظاهرش تشبیه خداوند به اجسام است و تجسیم و جسمانیته. خب فما فعله لا یوجب تکفیره کما لا یوجب فی ما فعله غیره. پس اون چی این آدم تعویلی که انجام داده، این نباید باعث تکفیرش بشه، چنان که اون تعویلی که متکلمین کردن اونم باعث تکفیر نیست. این تا اینجا رده و اما ما اورده او تقریه. و صلی الله علیه.